سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلی‌متر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگام نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شدند. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه هم می‌افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. بیش از 74 هزار تن به شمول هزاران افغان در ماه جولای امسال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت EU Reporter منتشر شد، این رقم درخواست‌های پناهندگی نسبت به ماه جولای سال گذشته 7.5% کمتر است. در گزارش گفته شده که شهروندان سوریه، افغانستان و ونزوئلا هنوز هم بزرگترین گروه پناهجویان را در اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بی‌جا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می‌کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 سال می گذرد. آقای گوتریش روز پنجشنبه در سخنرانی در روز اخیر اجلاس بریکس در شهر کازان در روسیه خواستار تأمین آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان خواسته که خصومت‌ها و تنش‌ها در لبنان متوقف شود. او افزوده که ارج‌گذاری به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه کشورها ضروری است. رهبران جهان نیز در اجلاس بریکس خواستار ختم جنگ در لبنان و نوار غزه شدند. در بازی‌های نیمه نهایی رقابت‌های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مصاف هند می‌رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه نهایی بین تیم‌های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی را می‌یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه 6 عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان با مسافه کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می‌شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فیلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه B با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اتحادیه اروپا می گوید به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد.
در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته بود. اول سابق هم کدام شبخانه وجود نداشت و حالا ندارد.
شماری از زنان افغان که کارهایشان را از دست دادن می گویند
پرورش گاوداری را شروع کردم، ماست و شیری از او را دلبنیات فروشی و سودا میکنم، از او طریق فامیل خود را روزگار خود را پیش میبرم.
تأثیر فرار دکتران متخصص بر سکتور صحی افغانستان چیست؟
کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری بیانجامد.
رئیس کانگرس اویغورهای جهان هم میگوید که خانواده های آنها با تهدیدات از سوی حکومت چین روبروند.
با عنوان مثال همکار ما که نامزد ریاست است مستقیما از سوی مقامات چینی چنین تهدیدات را دریافت کرده است.
گزارش هم داریم در مورد این که فرانسه میگوید که 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان در کنفرانس پاریس تعهد شده. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانن و زنها نمیتونن درس بخوانن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جانش را از دست می‌دهد. این اتحادیه همزمان با اعلام بیش از 30 میلیون یورو برای بهبود ارائه خدمات صحی در افغانستان همچنان گفته که فقط 10% زنان به خدمات صحی اساسی در افغانستان دسترسی دارند. قرار است که این کمک مالی اتحادیه اروپا از طریق سازمان صحی جهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مصرف شود. در این گزارش از ستار فروغ.
اتحادیه اروپا 31 میلیون یورو کمک مالی را برای ارائه خدمات صحی در افغانستان اعلام کرده است. این اتحادیه در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که 16 میلیون یورو را به سازمان جهانی صحت و 15 میلیون یورو را به صندوق جمعیت ملل متحد برای بهبود ارائه خدمات صحی با کیفیت در زمینه درمان امراض غیرساری و گسترش خدمات صحت باروری، نسایی ولادی و عرضه خدمات صحی اساسی به اطفال و نوجوانان در افغانستان اختصاص داده است. در ادامه گفته شده که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در این کشور، در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد و این بلندترین رقم مرگ و میر مادران هنگام زایمان در جهان است. در خبرنامه این اتحادیه همچنان گفته شده است که 25% افغانها در مناطق دور افتاده و محروم از خدمات صحی زندگی می کنند. در حالی از کمک تازه در بخش صحی در افغانستان خبر داده می شود که بسیاری مردم در این کشور از نبود و یا کمبود خدمات صحی در مناطق خود شکایت دارند. شفیق الله یک باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت که در مرکز این ولسوالی هیچ کلینیک صحی وجود ندارد و مردم از خدمات صحی محرومند.
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي.
اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان به طور فزاینده گرفتار امراض غیر ساری است که تقریبا 50% تمام مرگ و میر ناشی از این امراض است و نصف قربانیان زنان هستند. دکتر سید حبیب آروال، سابق رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت صحت‌عامه افغانستان و عضو شبکه جهانی کنترل این امراض در پوهنتون هاروارد ایالات متحده، به این باور است که اگر از کمک‌های تازه در بخش صحی در افغانستان به گونه مؤثر استفاده شود، در زمینه بهبود خدمات صحی تغییرات مثبت ایجاد خواهد شد.
می دانیم که امراض غیر ساری یک چالش بزرگ صحت‌عامه در تمام دنیا، نه تنها در افغانستان می باشد. یعنی در تمام دنیا تقریبا 40-50% تمام مرگ ها را امی امراض غیر ساری تشکیل می دهد. در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته بود. اول سابق هم کدام شفخانه وجود نداشت و حال هم ندارد شفخانه خاصی بخصوص در مورد تداوی سرطان ها، و باید از امی کمک ها استفاده مؤثر صورت بگیره، نه به شکل تجارتی.
اتحادیه اروپا گفته است که منابع مالی محدود و کمبود متخصصین صحی آموزش دیده بر سیستم صحی شکننده افغانستان فشار وارد می کند و بر دسترسی و کیفیت خدمات صحی تأثیر می گذارد. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در گزارش ماه گذشته گفته بود که با دلیل کاهش بودجه برنامه های نجات بخش زندگی متاثر شده و خدمات صحی کاهش یافته است. و گفته این اداره 180 مرکز صحی ثابت و سیار که برای نزدیک به 3 میلیون نفر خدمات صحی عرضه می کردند بسته شدند. اوچا همچنان گفته بود که 150 تیم سیار صحی و تغذیه تعطیل شدند و کار 40 تیم دیگر با خطر تعطیلی روبروست.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباشت و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
فرانسه میگوید که در کنفرانس پاریس حدود 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان و حمایت از اقدویان کشور تعهد شده. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه همچنین از اسرائیل خواست که به پیام آتش بس و تمرکز روی دیپلماسی توجه کند. فرانسه روابط تاریخی با لبنان دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
نمایندگان تقریبا 70 کشور و 15 سازمان بین المللی برای کمک به لبنان روز پنجشنبه در نشست پاریس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده در سطح پایین در این نشست شرکت کرده بود. وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری گفت که بیش از 800 میلیون دلار به شمول 300 میلیون دلار از سوی واشنگتن برای کمک به 1 میلیون بیجا شده در زمینه تهیه غذا، مراقبت های صحی و آموزش جمع آوری شده است. در گزارش آمده است که 200 میلیون دلار دیگر به نیروهای مسلح لبنان اختصاص داده خواهد شد که به عنوان تضمین کننده ثبات داخلی این کشور دانسته می شوند. و همچنان در زمینه اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد مهمند. در قطعنامه سال 2006 خواسته شده که جنوب لبنان آری از هر نیرو یا اسلحه خارج از حکومت لبنان باشد. اما این قطعنامه هرگز به طور کامل تطبیق نشده است و در میان خلای دو ساله قدرت سیاسی و اقتصاد فروپاشیده، اردوی لبنان توان ایفای نقش در جنوب این کشور ندارد. فرانسه که روابط تاریخی با لبنان دارد، نفوذش از زمانی که اسرائیل حمله گسترده را بالای گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران آغاز کرده محدود شده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. بر اثر درگیری ها در لبنان بیش از 2500 نفر کشته و دست کم 1.2 میلیون تن بی‌جا شدند. وزیر خارجه فرانسه گفت پیام برای اسرائیل ساده است و آن این که آتش بس کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آغاز کنفرانس پاریس گفت خسارت بیشتر، قربانیان بیشتر و حملات بیشتر نه باعث ختم تروریسم خواهد شد و نه امنیت همه را تضمین خواهد کرد. با گزارش رویترز، با وجود تکرار درخواست‌ها برای آتش‌بس، دیروز هیچ نشانه از کاهش درگیری وجود نداشت. اردوی لبنان گفته است که 3 سرباز این کشور در حمله هوایی اسرائیل در نزدیک مرز کشته شدند.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به سلسله فرار پرسنل مسلکی، صدها دکتر، متخصصین و کارمندان طبی افغانستان را ترک کردند که تنها حدود 400 تن آنها به کشور بریتانیا رفتند. یک مقام ارشد سابق وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت که دهها متخصص زن در بین کارمندان صحی که افغانستان را ترک کردند نیز شاملند. تأثیر فرار پرسنل مسلکی و دکتران متخصص بر سکتور صحی از قبل شکننده افغانستان چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش. این مادر در شفاخانه میرویس کندهار در کنار بستر کودک مریض خود نشسته از فقر و بیچارگی گریه می کند. این مادر رنج دیده می گوید دخترش مبتلا به بیماری تلسیمیا یا کمبود خون است، نیاز به تداوی دوامدار و تزریق خون دارد، ولی این از توان اقتصادی آنها خارج است.
فقط خون رایگان است، دوا و یا چیز دیگر وجود ندارد. تیرم را هم قیمت خریده ایم، کرای موتر را هم نداریم. شوهرم در مارکت با کراچی کار می کند.
صدها هزار مادر افغان قصه های دردناک مشابه دارند و سکتور صحی آسیب دیده افغانستان نمیتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. جامعه جهانی هم به دلیل بحران بشری جاری این مشکل را درک کرده. سازمان صحی جهان با اشاره به شکننده بودن سکتور صحی در افغانستان در گزارش سال 2023 میلادی گفته که 14 میلیون افغان به خدمات صحی نیاز دارند، اما به دلیل عدم حمایت کامل سکتور صحی 8 میلیون تن از این افراد به خدمات صحی دسترسی ندارند. مولوی وارث شاه باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یکی از صدها هزار افغان است که در منطقه ایشان خدمات صحی وجود ندارد و بیماران خود را به محلات دوردست انتقال می دهند.
هیچ گونه سهولت صحی در این منطقه وجود ندارد. باشندگان محل بسیار فقیر هستند و به دلیل نبود امکانات صحی اکثر اتفاق می افتد که مریض در مسیر راه می میرد.
فرار صدها تن از پرسنل صحی مسلکی از افغانستان نگرانی ها را در مورد بدتر شدن وضعیت خدمات صحی به وجود آورده. یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته صدها تن از پرسنل صحی افغانستان را ترک کردند و حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند که شامل رؤسای ادارات و نهادهای مهم وزارت صحت عامه و متخصصان در بخش های مختلف طبی هستند.
ما وضعیت دکتران جرایان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در کالج وضعیت جرایان ستون فقرات اروپا رو هم دارم و دوستایی که دمی دو سازمان بودن اینا مرا حمایت کردن و همچنان پروفسوری که من در ژاپن با او کار میکردم و پیجی خود گرفتم.
از عبدالله احمدی رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل و متخصص جراحی ستون فقرات شنیدید که چنین ادامه می دهد.
5 ماه پوره شد، شرایط خیلی ضیق شد برای من. من حتی یک با وزیر صحت عامه وقت می گرفتم، از اونا پرسیدم که من خیلی احساس ترس دارم، هر روز در دفتر خود مورد تهدید، توهین و تحقیر قرار می گیرم. باید یک شرایط را مساعد بسازیم که من بتانم کار بکنم. متاسفانه که وزیر صحت عامه برای من جواب رد داد و برای من گفت که 2 سال پیش روی این حکومت یک حکومت نظامی خواهد بود. چون شرایط خیلی ضیق شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
عبدالله احمدی اکنون در یکی از شفاخانه های فنلند کار میکند. یکی از دکتران متخصص دیگر افغان که اکنون در لندن زندگی میکند و شرط این که نام و صدایش نشر نشود به رادیو آزادی گفت که او فقط برای ادامه تحصیل دخترانش به بریتانیا رفته. او میگوید اکنون خروج از افغانستان برای کارمندان صحی آسان‌تر شده و هر دکتری که حتی 1 ماه هم با یک نهاد خارجی کار کرده باشد به سادگی زمینه خروج او از افغانستان فراهم میشود. یکی از دکتران متخصص وزارت صحت عامه افغانستان که اکنون در جمهوری چک زندگی میکند دلایل فرار پرسنل صحی از افغانستان را شرایط بد اقتصادی، موانع در برابر ادامه تحصیل فرزندان و تقرر افراد غیر مسلکی در پست‌های مسلکی عنوان میکند. او که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که مهاجرت دکتران فشار زیاد را بر سکتور صحی افغانستان وارد کرده است.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت‌های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند و به همین دلیل تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. تأثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش تعداد دکترای مجرب سیستم صحی ما با فشارهای زیاد مواجه میشه و در نتیجه کیفیت خدمات صحی پایین میاد. کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن در مناطق دورافتاده منجر به طولانی شدن مدت انتظار مریضا بر دریافت خدمات صحی می شود که این وضعیت ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری و کاهش کیفیت مراقبت های اولیه بیانجامد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children اخیراً گفته که از آغاز سال میلادی 2024 حدود 1000 کودک به دلیل بیماری‌های قابل تداوی در افغانستان جان باختند. خواستیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد خروج متخصصین سکتور صحی از افغانستان داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تعداد دکترانی را که در بیش از 3 سال گذشته افغانستان را ترک کردند ثبت نکرده، اما از صحبت با حدود 10 دکتر و کارمند سابق وزارت صحت عامه افغانستان میتوان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها دکتر افغانستان را ترک کرده و پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای جهان رفتند. ندیم سیغم مسئول مرکز صحی مثبت باش در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حدود 3 سال گذشته 8 دکتر با تجربه از افغانستان به پاکستان آمده و در مرکز صحی آنها به کار آغاز کردند. او میگوید که شماری از این دکتران افغان متخصصان زن هستند اما نمیخواهند که با رسانه ها صحبت کنند. دلایل اساسی خروج پرسنل سکتور صحی به این تعداد چشمگیر از افغانستان چیست؟ صفا حسنی دکتر روانشناس افغان در جرمنی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از دلایل عمده موضوع آموزش است. اشخاص مسلکی میخواهند که فرزندانشان تحصیل کنند و به خاطر آموزش آنها به خارج میروند. این یک حقیقت مسلم است. اگرچه شاید زندگی آن دکتر در خارج 5 تا 10 سال وقت خواهد گرفت تا دوباره عادی شود، ولی این قربانی را به خاطر آموزش فرزندان خود قبول میکنند. من هم اگر در آنجا بودم ممکن وظیفه خود را قربانی میکردم تا دخترم بتواند تحصیل کند و به جای برسد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، کشورهای غربی بیشتر از همه ایالات متحده ای امریکا برنامه بزرگ تخلیه از افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها در چند هفته اول این برنامه حدود 124 هزار افغان عازم امریکا و سایر کشورهای غربی شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد. در این پروسه تخلیه از افغانستان علاوه بر کارمندان صحی، استادان پوهنتون‌ها، انجینران، وکلای مدافع، قضات و سایر پرسنل مسلکی نیز شامل هستند. در پایان ماه جولای گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت در 4 سال گذشته حدود 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند و 85% آنها به ایران و پاکستان رفتند. در آن زمان حکومت طالبان این رقم را رد کرده گفت که پس از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 8 میلیون افغان مهاجر نشدند. زندگی بسیاری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، به ویژه کسانی که به ایران و پاکستان رفتند، بسیار با مشقت می‌گذرد. در این کشورهای میزبان احساسات ضد مهاجرین شعله‌ور شده و از مدت به این سو مقامات ایران و پاکستان اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد را به افغانستان آغاز کردند. به گفته منابع طالبان از آغاز حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان تا اکنون حدود 3.7 میلیون افغان دوباره به کشورشان بازگشتند، ولی تا هنوز منابع مستقل در مورد این رقم چیزی نگفتند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملاله زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار. اونجا رفتیم، تمام مریض مانه و نموج هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر به خط عملیات داشت، عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گردش کرد، گردش قیچی کرده بود، تفرکم فوت کرد. ما از وزیر صاحب صحت عامه امارات اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم که این مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناسه پانتینا را آزاد بسازه. در غیر از او دمی 4-5 سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میان کلش زخمی شوه و از بین بره.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تا این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
دولت اون خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. نی دکتر، نی داروی، نی درمون، مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد.
محمد هستم از دایکندی. کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم.